سلام، خیلی خوش اومدید به این بررسی عمیق. امروز قراره روی موضوعی دست بذاریم که راستش احتمالاً نگاه شما رو به آینده دنیای سرگرمی و تکنولوژی کلاً زیر و رو میکنه.
سلام به همگی. آره، ما امروز قراره درباره یه تغییر خیلی بزرگ صحبت کنیم.
دقیقاً. خب ببینید، بیایید اول این سناریو رو تو ذهنمون تصور کنیم. همونطور که الان خیلی راحت پشت میزتون نشستید و دارید با ابزارهایی مثل چت جی پی تی یا مثلا میدجرنی کار میکنید، بتونید فقط با تایپ کردن چند خط متن ساده یه بازی ویدئویی کامل بسازید.
یه بازی کاملا تعاملی و آماده انتشار.
بله، بدون اینکه حتی یک خط کد بنویسید یا درگیر اون باگ‌های اعصاب خارد کن بشید. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا ما واقعاً داریم به پایان دوران برنامه نویسی سنتی نزدیک میشیم، یا اینکه
این تازه شروع یک کابوس بزرگ برای اصالت هنر دیجیتاله.
احسن. پس مأموریت امروز ما تو این بررسی عمیق مشخصه. میخوایم استراتژی جنجالی و واقعا انفجاری شرکت یونیتی رو تو سال 2026 زیر ذره بین ببریم. استراتژی که توسعه بازی‌ها رو منحصرا آورده روی دستورات متنی.
و باید بگم که ما امروز اصلا با یه آپدیت نرم افزاری ساده یا یه فیچر جدید طرف نیستیم. اتفاقی که الان داره تو راه یونیتی میفته یه تغییر کاملا بنیادین تو خود مفهوم خالق بودنه.
100%.
هدف ما تو این بررسی اینه که یه مقدار از این هیاهوی تبلیغاتی وال استریت و اون تیترهای پرزرق و برق فاصله بگیریم. میخوایم پیامدهای واقعی این تکنولوژی رو برای آینده هنر و البته سرگرمی موشاکافی کنیم.
خیلی خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. برای اینکه بفهمیم یونیتی الان دقیقاً تو چه نقطه ایستاده، شاید بهتر باشه یه فلش بک بزنیم به گذشته.
آره، تاریخچه اینجا خیلی مهمه.
موتور بازی سازی یونیتی همیشه یه شعار خیلی آرمانی و قشنگ داشت. میگفتن دموکراتیزه کردن توسعه بازی. توی یه دهه گذشته این ابزار واقعاً به آدما و استودیوهای کوچیک اجازه داد شاهکارهایی مثل هالو نایت یا کاپهد رو بسازن
بدون اینکه درگیر اون کدهای سطح پایین بشن.
دقیقاً، یعنی موانع ورود به بازی سازی رو آوردن پایین. اما الان انگار این مفهوم دموکراتیزه کردن داره یه مسیر کاملا افراطی رو طی میکنه. چی شد که یونیتی یهو تصمیم گرفت کل استراتژیش رو ببره سمت هوش مصنوعی؟
راستش ریشه این چرخش رو باید تو یکی از بزرگترین اشتباهات تاریخ یونیتی پیدا کنیم، همون فاجعه سیاست رانت تایم فی.
همون دریافت هزینه به ازای هر نصب بازی.
بله، این تصمیم که احتمالاً خیلی از شنونده های ما هنوز به خوبی یادشونه، مثل یه بمب تو جامعه بازیسازان مستقل منفجر شد. نتیجهش چی بود؟ از بین رفتن کامل اعتماد این استودیوها به یونیتی.
یه مهاجرت دست جمعی اتفاق افتاد، نه؟
یه مهاجرت تاریخی. توسعه دهنده هایی که سالها وفادار بودن، پروژه هاشون رو برداشتن و فرار کردن سمت موتورهای رایگان و اوپن سورس مثل گودو، یا حتی رفتن سراغ رقیب خیلی قوی قدرتمندی مثل آنریل انجین.
پس با این حساب یونیتی با یه بحران ریزش وحشتناک مواجه شد. اما خب به جای اینکه بگن ببخشید و تلاش کنن برنامه نویس های حرفه‌ای رو برگردونن، انگار کلا صورت مسئله رو پاک کردن.
دقیقاً. استراتژی جدیدشون همینه. میخوان با کمک هوش مصنوعی یه نسل کاملا جدید از خالقان رو از صفر بسازن.
کسانی که دیگه برنامه نویس نیستن.
نه، اونها قراره مهندس پرامپت باشن. یونیتی عملا داره میگه من دیگه به توسعه دهنده هاردکور نیازی ندارم. بازار هدفش رو از چند صد هزار برنامه نویس حرفه‌ای تغییر داده به میلیون ها کاربر عادی.
خب بیاید این رو توی سناریوی کاملا ملموس تصور کنیم تا ببینیم این سیستم اصلا چطور کار میکنه. فرض کنید شما، بله شمایی که دارید گوش میدید، وارد پنل یونیتی میشید و تایپ میکنید یک بازی موبایل بساز که یه ربات از روی موانع لیزری ثابت میپره.
گرافیکش هم سایبرپانک نئونی باشه.
آره، گرافیک سایبرپانک باشه و برای هر پرش موفق یه امتیاز بگیره. همین، چند خط متن. اما خب ما میدونیم که پشت صحنه یه معماری عجیب و غریب داره کار میکنه. بازی که عکس نیست بگیم میدجرنی یه خروجی ثابت میده.
دقیقاً. بازی یه سیستم به شدت پویا و ریاضیه.
پس موتور هوش مصنوعی یونیتی چطور این متن ساده رو تبدیل میکنه به یه بازی؟
چیزی که اینجا خیلی شگفت انگیزه اون معماری چند وجهی یا مالتی مودال سیستمه. این سیستم 4 تا مرحله رو تو کسری از ثانیه طی میکنه. مرحله اول پردازش زبان طبیعیه.
همون NLP.
بله. هوش مصنوعی ایده رو میشکنه به بلوک‌های منطقی. وقتی شما تایپ میکنی، ربات میپره، سیستم میفهمه که مکانیک پایه یه بازی پلتفرمره.
و تو مرحله دوم حتما میره سراغ گرافیک.
درسته. با استفاده از مدل‌های دیفیوژن پیشرفته، بافتا و اون استایل سایبرپانک رو تو همون لحظه تولید میکنه و میندازه روی اشیای سه‌بعدی یا دوبعدی.
اما مرحله سوم برام خیلی جای سوال داره. منطقا هوش مصنوعی نمیشینه خط به خط کد فیزیک رو از صفر بنویسه، مگه نه؟
اصلا نیازی به این کار نداره. سیستم میره سراغ یه دیتابیس عظیم از پریفاب ها و اسکریپت های استانداردی که قبلا توسط انسان ها نوشته شدن.
آهان، یعنی کدهای آماده برخورد یا همون کالیژن رو برمی‌داره.
دقیقاً. استخراجشون میکنه، متغیرها رو با پرامپت شما تنظیم میکنه و این بلوک ها رو مثل قطعات لگو به هم وصل میکنه.
و در نهایت تو مرحله 4 همه اینا رو کامپایل میکنه و یه فایل خروجی میده که مثلا روی اندروید نصب میشه.
کاملا درسته.
ببین روی کاغذ این یه شاهکار مهندسیه. اینجا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. چون وقتی به واکنش جامعه سازندگان مستقل یا همون ایندی دیولوپرها نگاه میکنیم، اصلا شگفت زده نیستن.
بیشتر خشمگینن.
آره، تو ردیت و دیسکورد ترکیبی از پوزخند، تمسخر و یه خشم عمیق دیده میشه. اونها خروجی این سیستم رو یه توهین مستقیم به هنرشون میدونن. چرا؟
چون بازیسازی یه مهندسی استریل نیست. اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میرسیم به یه مفهوم کلیدی به اسم حس بازی یا گیم فیل.
حس بازی؟ این همون چیزیه که بازی رو لذت بخش میکنه.
بله، این همون جزئیات میکروسکوپیه که دیولوپرها ماها روش وقت میذارن. مثلا مفهوم هنگ تایم،
همون چند میلی ثانیه توقف کاراکتر تو اوج پرش.
دقیقاً، وقتی ماریو میپره تو بالاترین نقطه یه مکس خیلی ریز داره. این باگ نیست، این انتقال حس وزن به بازی کنه. یا مثلا کایوتی تایم
رو یادمه، ارفاق زمانی به بازیکن.
درسته، وقتی کاراکتر از لبه یه سکو رد میشه بلا فاصله سقوط نمیکنه. بازی چند فریم بهت فرصت میده تا دکمه پرش رو بزنی. این باعث میشه احساس بی‌عدالت نکنی.
یا حتی همون لرزش دوربین یا اسکرین شیک موقع دمج خوردن.
دقیقاً، ماشین نمیفهمه اینا یعنی چی. هوش مصنوعی درک ذاتی از کلمه سرگرم کننده نداره. به خاطر همین خروجی این سیستم مکانیکی، پلاستیکی و کاملا بیروحه.
یه ماکت بیروح از بازی. اما خب راستش کابوس این استودیوهای کوچیک فقط بحث هنری نیست. نگران نابودی اکوسیستم بازار هستن.
100% نگران کننده است. ما پدیده‌ای داریم به اسم asset flip.
همون سراهم بندی کردن دارایی‌های آماده برای پول درآوردن سریع.
بله. حالا فکر کن این ابزار دست ربات‌ها و کلاهبردارها بیفته. روزانه 10,000 بازی کژوال تولید میشه و فروشگاه‌های مثل استیم و گوگل پلی رو بمباران میکنه.
با آیکون‌هایی که هوش مصنوعی ساخته و متادیتاهایی که برای SEO بهینه‌سازی شدن. اینطوری که دیگه بازی‌های واقعی اصلا دیده نمیشن.
قابلیت کشف شدن یا همون دیسکاوریبیلیتی به صفر مطلق میرسه. این مدل اقتصادی هایپر کژواله. تولید سریع، تست سریع و درآمدزایی از تبلیغات.
وقتی هزینه تولید بشه چند سنت، آژانس‌های تبلیغاتی اونقدر بازی آشغال میسازن تا بالاخره یکیش وایرال بشه.
این یعنی مرگ کیفیت در ازای کمیت مطلق. برای همین میگیم استراتژی جدید یونیتی نوآوری هنری نیست، این یه استراتژی دفاعی برای بقاست.
دارن محصولشون رو به بازاریاب‌ها و آژانس‌های تبلیغاتی می‌فروشن، نه برنامه نویس‌ها. مثلا یه شرکت نوشابه می‌تونه با یه پرامپت یه بازی تبلیغاتی بسازه.
دقیقاً.
اما بیایید بریم سراغ 3 تا کابوس بزرگتر: حقوقی، کنترل کیفیت و اخلاقی. اول از همه بحث کپی‌رایت. من اگه یه بازی شاهکار با پرامپت بسازم، قانوناً مالکش هستم؟
نه.
نه؟ به همین راحتی؟
به همین راحتی. طبق رویه اداره کپی‌رایت آمریکا، آثاری که صرفاً توسط هوش مصنوعی ساخته بشن شامل کپی‌رایت نمیشن. بازی شما بلافاصله میره تو دسته مالکیت عمومی یا همون پابلیک دومین.
یعنی هر رقیبی میتونه بیاد دقیقاً کدای من رو کپی کنه، به اسم خودش منتشر کنه و من هیچ کاری نمیتونم بکنم.
هیچ سلاح قانونی برای شکایت نداری.
عقب کابوسی. حالا کابوس دوم، بحث باگ‌ها و کنترل کیفیت. وقتی مهندس کد مینویسه، یه معماری منطقی وجود داره. اما کدی که مدل زبانی میده بیرونه شبیه یه کلاف سردرگمه.
بهش میگیم اسپاگتی کد. یه آشفتگی درهم تنیده.
خب حالا فرض کنیم بازی که بازاریاب با پرامپت ساخته به خاطر نشت حافظه روی گوشی‌های قدیمی کرش میکنه. این بازاریاب چطور میخواد این جعبه سیاه رو تعمیر کنه؟
نمیتونه. ساخت بازی با این سیستم 5 دقیقه طول میکشه، اما رفع یه باگ حیاتی عملا غیر ممکنه، چون شخص اصلا دانش برنامه نویسی نداره که بفهمه مشکل از کجاست.
پس پروژه ها یه بار مصرف میشن. اما برسیم به کابوس سوم، سیاه چاله اخلاقی. این شبکه های عصبی یونیتی اصلا از کجا برنامه نویسی یاد گرفتن؟
از استخراج ترابایت ها داده از مخازن گیت هاب و پکیج های یونیتی اسست استور.
یعنی از زحمات بدون دستمزد همون توسعه دهنده هایی استفاده کردن که حالا قراره با این ماشین جایگزین بشن؟
بله، و به همین دلیل که تحریم ها بیشتر شده و مهاجرت به سمت موتور متنباز گودو داره سرعت میگیره. این یک بیعتمادی عمیقه.
خب همه اینها در نهایت چه معنایی داره؟ خیلی از دانشجوهای مهندسی نرم افزار الان از خودشون میپرسن آیا یادگیری زبان سی شارپ تو سال 2026 دیگه منسوخ شده؟
این موضوع یه سوال مهم رو مطرح میکنه، ولی جوابش قاطعانه اینه که خیر.
پس منسوخ نشده.
اصلاً. اتفاقی که میفته اینه که سطح تخصص داره ارتقا پیدا میکنه. هوش مصنوعی فقط میتونه کارهای روتین و اسکریپت‌های ساده شیگرا رو تولید کنه.
آها، برای اون معماری‌های پیچیده چطور؟
دقیقاً نقطه ضعفش هم اونجاست. برای استفاده از معماری‌های عملکردمحور یونیتی مثل داتس و ACS یا برای بهینه‌سازی مدیریت حافظه
که خیلی هم مهمه برای اجرای روون بازی.
100%. برای شکستن محدودیت‌های موتور همیشه به یه مهندس نرم‌افزار با دانش عمیق از سی شارپ نیاز هست. برنامه نویس های آینده تایپیست کد نیستند.
اونا میشن معماران و ناظران هوش مصنوعی. پس مهندسان نرم افزار همچنان پادشاهی خواهند کرد.
بدون شک.
خب فکر میکنم وقتشه که کل این بحث رو جمع‌بندی کنیم. تکنولوژی جدید یونیتی یک شمشیر دولبه است، هم ترسناک هم جذاب. از یه طرف موانع ورود رو به شدت پایین میاره، ولی از طرف دیگه یه تهدید وجودی برای اصالت، امنیت قانونی و قابلیت کشف شدن آثار هنریه.
و ما واقعا در آستانه یه حمام خون از بازی‌های آلگوریتمی تو بازار موبایل هستیم. همونطور که گفتیم این بیشتر یه استراتژی بقا برای یونیتیه. سونامی اسید فیلیپا تو راهه، کدها غیر قابل دیباگ هستن، اما مهندس‌ها برای مکانیکای خلاقانه غیر قابل جایگزین میمونن.
دقیقاً. ما تو این بررسی سعی کردیم کاملاً بی‌طرفانه این تغییر رو از زوایای مختلف نگاه کنیم. اما حالا که به انتهای بحث رسیدیم، میخوام یه لحظه شما شنونده عزیز رو مخاطب قرار بدم و یه ایده چالشی رو مطرح کنم.
ایده جالبیه.
امروز یاد گرفتیم که به زودی ساختن یه بازی با هوش مصنوعی فقط 5 دقیقه زمان میبره. اما بیایید به 10 سال آینده فکر کنیم. وقتی بازار از بی‌نهایت محتوای ماشینی اشباع بشه، آیا تعریف ما انسان‌ها از ارزش تغییر نمی‌کنه؟
قطعاً تغییر می‌کنه.
آیا در آینده نزدیک بازی‌هایی که مشخصاً خط به خط توسط یه انسان برنامه نویسی شدن و اون حس بازی دستساز رو دارن به کالاهای لوکس و بسیار گران قیمت دنیای سرگرمی تبدیل نمیشن؟ آیا شما حاضر خواهید بود برای تجربه روح انسانی توی بازی هزینه خیلی بیشتری بپردازید؟
سوالی که واقعا جای فکر داره.
دقیقاً به این موضوع فکر کنید. از اینکه توی این بررسی عمیق همراه ما بودید بی نهایت ممنونیم. اگر براتون جالب بود، حتما اون رو با دوستان توسعه دهنده و علاقمندتون به اشتراک بذارید. تا یه بررسی عمیق دیگه، مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.